ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدأ به اولا ثم لعن الثانی و الثالث و الرابع اللهم لعن یزید خامسا و لعن عبید الله ابن زیاد و ابن مرجانتا و عمر ابن سعد و شبرا و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الى یوم القیامه عرض تبریک و تهنیت به محضر ولی نعمه جهان هستی مولانا بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا به مناسبت ولادت با سعادت عمه بزرگوارشون شریکت الحسین جناب عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و به محضر بی بی حضرت معصومه سلام الله علیها ملجأ و پناه ما یک مطلبی تو ذهن من هست، نمیدونم حالا اشتباس درسته. آقایون علما، اساتید، فضلا نظرشون چیه؟ اون این است که ما اگر بشه مراسم غیر ائمه علیهم السلام را داخل مراسم ائمه نکنیم، خب حالا عرضم به حضور شما روز پرستار میخوان برای پرستارا تکریم پرستارا یه روزی بگیرم، اما این رو باطی نکنیم، مخصوصا پارچه هایی که نوشته میشه، پلاکارد هایی که زده میشه، تبریک گفته میشه، مثلا ولادت حضرت زینب سلام و روز پرستار، اینا موجب کمرنگ شدن ولادت حضرت زینب سلام الله علیها میشه. یا مثلا در روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و روز زن یا روز مادر، یا ولادت مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام، یا مثلا ولادت مولانا قمر بن هاشم سلام الله علیه و روز جانباز، مثلا اینها خب برای اونا میخوان یک مثلا تکریم بکنن، اما قاطی نکنن. یا مثلا بعضی وقایع و افراد را، چیزها را قیاس کردن به کربلا. اینا ظاهراً سیره سلف بری نبوده الله یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یعنی هیچ وقت حتی روز به شهادت رسیدن مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بقیه ائمه هدات مهدیین را با کربلا قیاس نکردن، نگفتن مدینه کربلا شد، کوفه کربلا شد. اینا با توجه به یا اصحاب ابا عبدالله علیه السلام، خب اون نبایستی دیگران را قیاس بکنیم به اصحاب ابا عبدالله علیه السلام، چون حضرت فرمود وفاتر از اینها پیدا نشده نیست. خب دیگران اشکال دارند، بعد به مرور زمان اشکالاشون پیدا میشه. وقتی که بنده نوعی را قیاس بکنن مثلا با حبیب ابن مظاهر، بعدن که مردم منو بشناسن یا اصلا الان اشتباهات، ایرادات، این بر اون بر اینا تاریخ. اون عظمت حبیب ابن مظاهر در اذهان میاد پایین. و چه داغی داریم؟ اونایی که خود ائمه علیهم السلام این کار کردن، خب حجت خداست. ولی اونی که ائمه علیهم السلام کار نکرده رو با تعریف بکنید، تمجید بکنید، هر چی میخواید بگید بگید. اما اینا غیر از شل شدن اعتقادات مردم و به مرور زمان خدای نکرده اونها از عظمت بیفتن، اصحاب ابو عبدالله و بعضن خدای نکرده نستجیر بالله ائمه معصومین علیهم السلام، اینا نظر من بد نیست. آقایون علما، بزرگان، اساتید یه چیزی بگن، حداقل یه حریم ائمه معصومین علیه السلام و حریم کربلا نگه داشته بشه. خب کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه و دیگران یکی از روایاتی که استدلال کرده بودند بر براءت، این روایت حسین ابن یزید نوفلی که سفره ای در او لحم و با پنیر و خبز و سکین، حضرت فرمود یقبل، این تقویم میشه بخور، انجاء طالبها، وقتی که صاحبش آمد قرن له. زمان دو قسمه، یک زمان تقریب، یک زمان غیر تقریب. اگر کسی مال کسی را تلف بکنه این زامن، ولی صاحبش پیدا نشه تا صبح قیامت، این باید صدقه بده، اگر نداره باید وصیت بکنه. اما یک زمانی هست، زمان تقریب، مثل لغته، مثل همینجا، اگر چنانچه مال کسی رو کسی پیدا کرد، خب این فاسد میشه، خورد. اینطوری نیست که این ضامن باشه ولی صاحبش پیدا نشه. اگر صاحبش آمد و گفت که من راضی نیستم، بی خود خوردی، پولش رو بده، وقتی اون مطالبه پول کرد، اون وقت این بدهکار میشه. اگر پیدا نشد مطالبه پول نکرد ایچ. خب عرض کردیم این روایت ربطی به مقام نداره. چرا؟ چون این روایت سؤال از لحمه، لحمم در واقع لولا این که عرض مسلمی اماره بر اینه که این شخص مسلمانه. شما الان یک بچه ای را پیدا میکنی، خالقیت دارالاسلام، نمیدونی مسلمانه یا نه. لقیت دارالاسلام پاکو به اسلامش میشه. سفره‌ای که پیدا شده توی بیابون، این عرض مسلمین اماره بر تزکیه که این تزکیه شده. حالا یا مستقیم عرض مسلمین اماره بر تزکیه، یا عرض مسلمین اماره بر این است که ذابح مسلمان بود. و الا اگر این اماره نبود، نوبت به کل شئله که حلال نمی رسید، نوبت به هم فی ساعت حتی یعلمون نمی رسید، چون اصالت و عدم تزکیه جاری میشه. اصل اینه که ذابح مسلمان نبود، اصالت و عدم تزکیه جاری میشه. خب اگر کسی بگه آقا سوال که از این لحم تنها نبوده، لحم بوده، جبن بوده، بعد ارزم به حضور یا جبن بوده، خبز بوده، خب اینا را که تزکیه نیست. در دوره گذشته ما عرض کردیم اولا سوال فقط از خبز. چرا؟ چون میگه نمیدانم این سفره مسلمانه یا یهودیه. خب اگر از طهارت و نجاست باشه، مجوسیه، طهارت و نجاست باشه، ربطی نداره، این سوال نداره. ولیکن این حرف درست نیست. چون چرا اگه سوال از طهارت و نجاست هم باشه جا داره؟ به خاطر اینکه مجوسی یا خودش نجسه، به دام نجاست اهل کتاب، یا اگر خودش هم بسیار پاک باشه، معمولا کسی که مسلمان نیست، خب مبتلا به لحم خنزیره، به میته، به ارزم به حضور شما شراب، طهارت و نجاست را رعایت نمی کنه. این مثل همون روایاتی که وارد شده، یشتب و منه الکلاب یقتسل و فریهل یهودی جنوب امثال ذلک. این اشکالی نداره، ولیکن باز به درد ما نحنفی نمیخوره، به خاطر اینکه چه بسا خب اگر این سؤال از باشه، هم فی ساعته فقط دلالت میکنه که نسبت به طهارت. اما اگه جای شک در طهارت و نجاست نباشه، شک در حل باشه از غیر ناحیه طهارت، عرضم به حضور شما اینجا ما نمیتونیم، عرضم به حضور باهر نور شما بگیم که
اونجا ما کل شهده که حلال داره.
کسی اشکال نکنه بگه آقا شما در این روایت مسعدت ابن صدقه که گفتن ای به خاطر یده به خاطر استصحابه شما اشکال کردی که نه کی گفته؟ ما اصلا ید نداریم. شارع در ظرفیت کل شهله که حلال رو جاری کرد، اصالت الحل جاری کرد. و همون حرفی که بزن شارع در ظرف در عرض مسلمین کل شهله که حلال جاری کرد. خب این حرف درست نیست به دو جهت. یکی این که اونجا در روایت اولش داشت کل شیء لک حلال، ولی اینجا که کل شیء لک حلال نداره، در ذیل روایت داره هم فی ساعت حتی یعلم، بیشتر از این که نداره، هم فی ساعت حتی یعلم. خب ما نمیدانیم این فی سعه به خاطر اصالت عدم تسکیه یا به خاطر کل شهر که حلال. خب اینجا نمیتونه بگیم به خاطر کل شهر که حلال، حداقل روایت مجمل میشه به خلاف اونجا. ثانیا اصلا گیریم نه بی خود بی اشتباش من اصلا اصالت الحل. خب باشه هم فی ساعتن، هم کیه؟ اینایی که این سفره رو پیدا کردن. خب اینایی که این سفره رو پیدا کردن اینا از این سفره در ساعتن. خب این برفض اصالت الحل باشه یه اصالت الحل میشه در مواردی که شک در تسکیه باشه، بلاد ارض مسلمین باشه یا شک در طهارت و نجاست باشه، یا شک در طهارت و نجاست باشه. دیگه بیشتر از این استفاده نمیشه. عموم که نیست، اطلاق که نیست. هم این زمیره هم به همین لید برمیگه که سفره رو پیدا کرده فی ساعت. اینا نسبت به سفره در ساعت هست. لذا این روایت وجهی نداره که کسی به این روایت استدلال بکنه و بگه که دلالت میکنه بر این که عرضم به حضور باهرین و شما اصالت الحل و کل شهله که حلال رجالی بکنه. یک دو سه تا دیگه روایت هم مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه ذکر کرده، دیگه اونا چیزی نیست. ولی حالا یک عرضم به حضور شما یک اشاره در ظرف 3-4 دقیقه عرض بکنم و از این سنت خارج بشیم وارد اجماع بشیم. یکی از اون روایت ها این روایته، لقد یحتج و میفرماید به صحیحت عبد الرحمن ابن حجاج فی من تزوج امرأتا فی عدتها قال اما اذا کان به جهالت، اگر این ازدواج به جهالت بوده فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدتها، بعد از اون که عدتش تمام شد ازدواج بکنه. فقد یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلک، افراد در صورتی که جاهل باشن معذورن حتی در اون جایی که مهمتر از اینجاست، با عظمتر از اینجاست. قلت به ای جهالت این اعظم، کدام جهالت به حساب مهمتره؟ به جهالتی ان ذالک محرم علیه ام به جهالتی انها فی عدته، این که جهالت داره که این محرم است بر او، یا این که جهالت داره این که خداوند سبحان بر او حرام کرده این زن را. و ذالک لانه لا یقدر معها علی الاحتیاط. اگر یک زنی ازدواج کرده بعد از ازدواج، این میفهمه که در عده بود. خب این سختره. چرا؟ به خاطر اینکه این الان احتیاط نمیتونه بکنه. اگر تمکین نکنه بره، خب شاید ازدواجی صحیح باشه، گناه بکنه. تمکین بکنه، شاید این در عده بود. به خلاف اون جایی که الان یک کسی شک میکنه که این زن بر او نکاحش جایزه یا نه، خب ازدواج نمیکنه. وقتی که اونجا عرضم به حضور شما شارع او را معذور کرد، گفت میتونه جدا بشه و بعد عرضم به حضور شما ازدواج بکنه، خب اینجا به طریق اولا. نعم اذن قضت عدتها و هو معذور فی ان یتزوجها. وقتی که عدتش تمام شد، این الان بخواد ازدواج بکنه، این معذوره. چرا؟ چون اون وقتی که در حبالش بود معذور بود، جدا شد، حالا که وقت احتیاط نمیتونست بکنه. خب الان که به طریق اولا معذوره. خب اینم که باز ربطی نداره. چرا؟ چون که این نداره که هر جایی که جاهل باشه معذوره، نه. این در واقع جهل به اینه که در عده هست یا نه. خب اینجا اگه جهل داره که در عده هست یا نه، اگر اصل عده را یقین داره، شک داره در اتمامشه، خب استصحاب بقای عده داره. اگر شک داره که اصلا این زن در عده هست یا نه، اصل اینه که در عده نیست. یا قول ارزم به حضور شما، اصل اینه که این در عده نیست. لذا در ما نحن فی ربطی به براعت نداره. یک روایت دیگه هم، روایت عبدالاعلا عن الصادق علیه السلام، سألته عما لم یعرف شیئا، هل علیه شیئون، کسی که چیزی را نمیشناسه آیا بر او تکلیفی هست؟ قال الله، قال الله. خب این روایت هم گفتن دلالت میکنه که تکلیف نداره. اون داره روایت یک اشکالی داره، چون معلوم نیست که مراد از این من لم یعرف شیئا یعنی کسی که بله، مجنون، عقل نداره، یا نه یک چیزی را علم نداره. خب این روایت میشه مجمل و دلالتی نداره. خب حاضا تمام الکلام در سنت و خلاصه عرض ما در سنت این شد که ما روایتی که دلالت بکنه بر براعت پیدا نکردیم، چون کل شعر لکه حلال که سند، کل شیء مطلق که دلالت نمیشه، غیر از سند که مرسله بود دلالت هم نمیشه. الناس فی سعت ما لم یعلمو، اون که سند نداشت، بعد اصلا همچین روایتی نبود. این استیناس شده بود از مثل همین هم فی سعت حتی یعلمو که با سند نداشت. چون از کدیم حسین ابن یزید نوفلی سند نداره، چون سه طریق برای حسین ابن یزید نوفلی ذکر شده. یکی این که این در رجال کامل و زیارات یا در تفسیر علی ابن ابراهیم، این که فایده نداره. یکی این که اصحاب به روایات سکونی عمل کردند و اکثر روایات سکونی از طریق حسین ابن یزید نوفلی رسید. اینم درست نیست، به خاطر این که روایات سکونی مثلا اگه 100 تا روایت داره، 200 تا روایت داره، این از 100 تا 80 تا، از 200 تا 150 60 تاش مشترکه، دیگران هم نقل کردن. روایاتی که منحصر است به سکونی، به اونها عمل کردن که از طریق حسین بن یزید نوفلی رسید، این از کجا؟ این اول کلام. شاهدش هم اینه که خود عبارت مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در عده اینه که اگر روایتی از امثال سکونی برسه و معارض نداشته باشه، مطابق احتیاط هم باشه، خب اگر ارزم به حضور شما روایتی برسه معارض نداشته باشه، مطابق احتیاط هم باشه، یه صحجیت نمیخواد، خب آدم عمل بودی. امیر المؤمنی روایتی فرمود به اون چه که اون روایت میکنن عمل کنند. ازا کی میگه که اصحاب به روایات سکونی عمل کردن؟ کجا؟ این عبارت شیخ طوسی رحمت الله علیه. این به حساب سفرم که دلالتش اینطوری شد، کل شیء فیه حلال و حرامون، اونم که چهار تا روایت بود، یکیش روایت مسعده بود که دلالتش به نظر ما تمام بود، سند نداشت، یکی روایت کل شیء فیه حلال و حرامون بود که او عرض کردیم دلالت نداشت، یکی روایتی بود که به عنوان کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، اینه که اصلا گفتن همچین روایتی در مجامع روایی ما نیست، شاید استیناس شده از روایات دیگه. یکی این روایاتی که الان خوندیم، ایوم امره امرکه به امرن به جهالتن فلا شیع علی، اینم که گفتیم معارض بود با ادله وجوب تعلم، تعارض کرد، تساقط کرد. لذا ما روایتی بر اصالت الحل پیدا نکردیم که سندن و دلالتن تمام باشه، کما این که روایتی پیدا نکردیم بر قاعده طهارت که سندن و دلالتن تمام باشه. حالا در قاعده طهارت ما مشکل نداریم، چون که در قاعده طهارت استصحاب طهارت صحیحه ثانیه زراره مفادش استصحاب بقای طهارت، لذا اونجایی که شک داریم در نجاست یک شیئی اونجا قطعا استصحاب طهارت جاری میشه. نگی آقا شما که استصحاب قبول نداری، ما مورد روایتی که قبول داریم، کلی در همه جا رو گفتیم قبول نداریم. بله اگر یک جای تعاقب حالتین باشه، یه وقتی طاهر بوده یه وقتی نجس شده، اینجا بخوایم به استصحاب رجوع کنیم، باز ما استصحاب قبول داریم، استصحاب رو اشکال بکنیم استصحاب نجاست ما نداره، ولی قاعده طهارت هم نداره. کسی اگر بخواد یک جایی به قاعده طهارت تمسک کنه، ما قاعده طهارت را در سندش اشکال کردیم. این روایات حلم همینطور، لذا براءت شرعی عرضم به حضور شما این روایات تمام نبود. اما اجماع
استصحاب بقعت رو مطرح،
بله
استصحاب بقعت مطرح نمی‌کنه
بعد از اجماعش. اما اجماع، اجماع درست نیست. آخوندی دور اشکال کرده که این اجماع اگر مقصود اجماع محصلی است که مدرکی نباشه، یقین به چنین اجماع محصلی که مدرکی نباشه خیلی کار سخت است. بعد از اون ادله عقلی و این روایات و این آیات، اگر نگیم این اجماع مقتوع المدرکه، حداقلش اینه که محتمل المدرک هست، به یک کلمه تمام کرد. مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه در این اجماع فرموده اجماع سه چهار تقریب داره. یک تقریبش اینه که دعوای اجماع علما مجتهدین و اخباریین که حکم در اون چه که دلیل عقلی یا نقلی وارد نشده باشه براعت، یعنی اجماع بر کبرا داریم، اجماع داریم هم اخباری هم اصولی که هر حکمی که دلیل عقلی یا نقلی بر ثبوتش نرسه است براعت. حتی اخباری اینا قبول داره کبرا را، نگی که آقا اگه اخباری کبرا را قبول داره پس چرا قائل به وجوب احتیاط در شبهات حکمیه شده، در شبهات تحریمیه شده؟ خب جوابش این است که چون اون ادله احتیاط تمام میدونه، اون میگه دلیل نقلی داریم بر احتیاط، اما اگه دلیل نداشته باشیم قبول داره. خب شیخ اعظم رحمت الله علیه میفرماید این فایده نداره، این فایده نداره. چرا؟ چون این مبتنی بر اینه که اخبار احتیاط تمام نشه، اما اگر اخبار احتیاط تمام شد این اجماع بره دنبال کارش. تقریب دوم اجماع این است که نه، اجماع بر خصوص این مسئله، هر جایی که دلیل نداشته باشیم بر تحریم این، من حیث هو هو، نه من حیث هو مجهول الحکم، هر جایی که دلیل نداشتیم بر تحریم شیئی من حیث هو هو نه من حیث مجهول الحکم، این مجرای برامت، این خوب، این اگر ادله احتیاط هم به درد نمیخوره. چرا؟ چون ادله احتیاط دلالت میکنه بر تحریم به ما هو مجهول الحکم، و حالا که اجماع داریم بر براءت، هر جایی که دلیل قائم نشه بر حرمت این شی به ما هو و هو. منتها کلام این است که خب این اجماع را ما از کجا به دست بیاریم؟ اصلا انقرض اجماع محصل را ما از کجا میتونیم به دست بیاریم؟ از کجا میتونیم به دست بیاریم؟ شما بگی آقا خب میریم کتابا رو نگاه میکنیم، دارم کتابا رو نگاه کنیم، خیلی از فقها کتاب نداشتن، خیلی از فقها کتاب داشتن به دست ما نرسیده، کجا رو نگاه بکنیم؟ ما چجور میتونیم تحصیل اجماع بکنیم؟ یکی از موارد تحصیل اجماع این است که میبینیم اجماعهای منقول زیاد نقل شد، زیاد نقل شد. اگر ببینیم در میان قدما، در میان متأخرین 10 نفر 20 نفر ادعای اجماع کردن، نقل اجماع کردن و معارضی هم نرسید، معارضی هم نرسید، خود کثرت نقل اجماع از افراد مختلف این خودش اماره بر ما یقین پیدا میکنیم اجماع محصل. بعد یک نفر ادعای اجماع بکنه به درد نمیخوره. چرا؟ چون ما در فقه خیلی داریم، اصلا مخالف در مسئله نصف فقها ها مخالف هم باز میبینیشته که و علیه الاجماع، خودش مخالف در مسئله نقل میکنه باز مینویسه و علیه الاجماع. چون ما کثیرا ما مواردی داریم در فقه که نقل اجماع شده ولی این مخالف هست، اینا خودش قرینه میشه که این نقل، نقل عن حسن نیست،
نقل عن حدثه، نقل عن حدثه، و نقل عن حدثه به درد نمیخوره. لذا امروز فکر نمی کنم یک کسی بیاد بگه آقا مثلا ابن زوره ادعای اجماع کرد، ولی اگر 20 نفر 30 نفر 40 نفر حتی توی قدما هم نباشه، تو متأخرین نقل اجماع بکنن و ما مخالف پیدا نکنیم، این خودش از کثرت نقل اجماع انسان اطمینان پیدا میکنه، یقین پیدا میکنه که این اجماع اجماع محسن. ما الان راهمون به اجماع محسن فقط از همین راه، غیر از این راه ما دیگه راهی نداریم برای اجماع محسن. ولیکن یک راه دوم و سوم میگم هست. راه دوم این است که ما میبینیم موارد را، مثلا طرف شک داشته که خمر یا خله، گفته حلال، شک داشته لحم ارنب حرام یا حلاله، گفته حلال. همینطور وقتی که امثله عدیده ای را بفهمیم که فقها فتوای به حلیت دادن در امثله متعدد، از اونها معلوم میشه که اینها اجماع داشتن بر حلیت و براعت. لذا میفرماید تحصیل اجماع من وجوهیست. یکی این که ملاحظه بکنیم فتاوای علما را در موارد فقه. مثلا میفرماید که شما از زمان محدثی، از زمان محدثی یعنی به حساب اصحاب ائمه علیهم السلام یا مثل کلینی اینها، تا شاید زمان صدوق، صدوق هم در واقع فتوا نمیداده، روایات را نقل میکرده، تا ارباب تصنیف در فتوا که شیخ مفید و شیخ طوسی میشه، چون مرجعیتی که به این شکلی که کتاب فقهی بنویسه و فتوا بده و اینا، اینا از زمان شیخ مفید و شیخ طوسی و اینا شروع شده. خب اینا گفتن آقا به حساب یک مورد پیدا نمی کنی که گفته باشن چون احتمال حرمت میدیم احتیاط باید بکن، یا احتمال وجوب میدیم عرضم به حضور شما باید احتیاط بکن، یک مورد پیدا نمیشه. کلینی مثلا صرح فی دیباجت الکافی به ان الحکم فی مختلف فیه الاخبار، حکم در اون جایی که اخبار مختلف میشه تخییره، ولم یلزم الاحتیاط. خب و حال اون که وجوب احتیاط فی ما تعارض فیه نسان و ما لا، عرضم به حضور شما ما لم یرد فیه نسون، به وجوبه این عرضم به حضور شما با این که این اخبار هست، ولی مع ذالک باز قائل شده به عرضم به حضور شما برای تخییر. خب از این عبارت معلوم میشه که هر کس که کلینی در اونجا قائل به تخییر شده، خب ممکنه بگه آقا کلینی در جایی که اخبار متعارض بود قائل به تخییره، ولی جایی که ما اصلا خبر نداریم یا اجمال نسه اونجا چی؟ شیخ میفرماید هر کس اونجا گفته اینجا هم گفته. یا عبارت صدوق رحمت الله علیه فرموده اعتقادنا ان الاشیاء علی الاباحه حتی گرد النهی، اشیاء و الاباحه تا نهی وارد اعتقادنا، بی ظاهر اعتقادنا این علمای شیعه، لذا مشایخش والدش همه رو شامل میشه. و الا اگه یک جای بعضی مخالف باشن این کلمه به کار نمیبره. سید مرتضی، سید رضی، صرح باستقلال العقل به اباحه مالا طریق الى کونه مفسدتن. عقل مستقله که اگر طریقی نداریم که این مفسده داره، عقل مستقل به اباحیه. که در مسئله عمل به خبر واحد باز فرموده اگر یک جای حکم دلیلی نداشتیم بر حکم واقعه، رجوع میکنیم به حکم عقل. شیخ رحمت الله علیه شیخ طوسی باز اینم فرموده اصل در اشیا. ببین اگرچه که شیخ طوسی شیخ میفرماید فرموده اصل در اشیا حضره، اصل در اشیا من طریق العقل وقفه، توقفه، حضره، الا این که در عده تصریح کرده لکن او لا یمتنع ان یدل دلیل عقلی دلیل سمعی على الاشیاء على ان الاشیاء على الاباحه. منافات نداره که ما بگیم حکم عقل حضره ولی دلیل نقلی وارد شده بر عدم وقف بر اباحه. خب ممکنه بگیم که میفرماید ممتنع نیست، بعدش داره بل عندنا الامر کذا، ما این رو قائلی و الیه نذهب. این مذهب ماست که اصل شرعی داریم بر براحت. خب اما من تأخر عن شیخ، شیخ طوسی، حلی، محقق، علامه، شهیده، اینا حکم براحت کردن، کسی رجوع بونه به کتاب باشه. ما میفرماید قائلی به احتیاط پیدا نکردیم، اگرچه که ظاهر معارج مرحوم محقق این است که نسبت داده احتیاط رو به جماعتی. بعد گفتن همین محقق در معارج اگرچه که نسبت داده ولیکن در ارزم خود محقق قبول نکرده، در معتبر فرموده تارتن این مسئله ای که شک داری عام البلواست، مقتضای قاعده براعت اصل نماز و روزه و وضو و اینا که عام البلواست. اگر عام البلوا نیست یه وقتی پیش میاد مثل نماز آیات، نماز آیات ممکنه در سال 4 دفعه خوندنش، یا از نماز آیات کمتر، مثل این که مثلا یک جایی یک کسی اگه قتل عمد کرده باشه، خب مثلا باید نفقه زن و بچه او را بده، شک بکنیم که نفقه زن و بچه او لازمه یا نه، اصلا کجا ما قتل عمد برای هر کسی در طول عمرش ممکنه یک دفعه هم پیش نیم که آمول بلوان. و خودشم برای افرادم هم میتونه بگه چند تا قتل هم اتفاق میفته. ولی الکلامه تتمتون انشاءالله فردا. بسال الله و علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
سلام علیکم.